خب از طرف دیگه ما شاهد این در رابطه اشاره کردم گرجستان دور دوم ریاست جمهوری ساکاشویلی که برگزار شد ما شاهد همون تظاهراتی که 4 سال پیش برای براندازی شوازنازه را افتاده بود در خیابونهای تفلیس شاهد شد و در اونجا دیدیم که چگونه مردم با مشتای گره کرده شعار میدن و تقاضای برکناری ساکاشویلی رو میکنن. میتونیم از خودمون بپرسیم چه اتفاقی افتاد، چی شد، چرا باید این طور بشه؟ مگر این انقلاب رنگی نبود بدون خشونت فرار بوده که فساد دولتی رو ریشه‌کن کنه و آزادی دموکراسی رو مستقر کنه؟ پس چه شده که دوباره مردم به خیابون‌ها ریختن و دوباره همون شعار رو دارن میدن؟ شبیه همون اتفاقی که در قرقیزستان بیشکک به اتفاق افتاد. اینها باید از خودمون بپرسیم. و اما ببینیم در اوکراین چی شد.
بله.
بازم یادمون هست که همین پارسال انتخابات ریاست جمهوری 4 سال که تموم شده بود برگزار شد، دیدیم که آقای یاکونویچ که 4 سال پیش به عنوان نخست وزیر متقلب کنار رفته بود با انتخابات آزاد مردم اوکراین به ریاست جمهوری برگزیده شد. یادمون هست که در همون 4 سال جلوتر آقای یوشچنکو و خانم یفتشنکو هر دو به شدت محبوب واشنگتن بودند.
بله.
در حالی که کیسینجر به ژنسکی، مککین به کیف می‌کردن همه گزارش شده. نه فقط این چهره‌های مطرح سیاست آمریکا به اونجا می‌رفتن، طبیعی است که خودشون به قول خودشون انجیل ما اندیشه‌های جین شارپه و در این حال پولهای هنگفت و برنامه ریزان به صلاح کتکولوف دائم وارد کیف می شدن و نشست ها پشت سر هم می داشتند. اما در انتخابات 4 سال بعد، در حالی که تمام ناظران بین المللی پذیرفتند که انتخابات سالم بوده و تقلب هم نشده، آقای یاکونویچ دوباره به ریاست جمهوری برگزیده شد. نکته جالب این بود که خانم یفتشنکو که با اون موهای بافتش که دور سرش میپیچه خودشو در جهان خیلی معروف کرده بود و به قول مجله پیپل به عنوان زیباترین رئیس دولت جهان مطرح بود، ایشون با اعتماد به نفس زیادی که داشت فکر میکرد هنوز در پارلمان محبوبیت داره، بعد از انتخابات از مجلس تقاضای رأی اعتماد کرد ولی با کمال تعجب خودش بیش از 25% نتونست رأی بیاره و همون پارلمانی که بهترین رابطه رو با او داشت ایشون را از نخست وزیری ساقط کرد.
بله.
خانم یفتشنکو بارونس یا بارون گاز در اوکراین بود و هست. یه توضیح کوچولو میدم که به این بحث در این جلسه خاتمه بدم. همه ما میدونیم که تا 1991 که شوروی فروپاشی در همه 15 جمهوری شوروی هیچ کس مالکیت فردی نداشت، هیچ کس حتی حساب شخصی چک بانکی نداشت و همه به صدا کوپن سر ماه از دولت میگرفتن. آب و برق و تلفن و گرمایش خونه ها همه مجانی، مسکن مجانی بود. از وقتی من که میگم مجانی خواه نکنیم نرمه در بهش زندگی میکردن.
بله.
اپاس خیلی زمختی که یه خانواده توی اتاق بود اون میشد مسکن مجانی. در این شرایط زندگی میکردن. منظورم از این حرف این هست که هیچ کس در جمهوری های 15 گانه شوروی سابق نمیتونه ادعا کنه که من این میلیون ها دلار رو به ارث به من رسیده، چون چیزی به نام ارث وجود نداشته. ولی ایشون بلافاصله در دوران 10 ساله پس از سقوط شوروی وارد صنعت گاز شد، در کمترین مدت میلیون ها دلار ثروت بجید و که شریک شرکت یک رازیشون داشت در کالیفرنیا به اتهام دزدی و سرقت از بیت‌المال اوکراین تحت تعقیب قرار گرفت. نکته جالب این بود که همون روزهایی که در اوکراین تبلیغات شدید بر علیه اون نخست وزیر متقلب بود و انقلاب رنگی به جلو میرفت، پیروان این خانم ادعا میکردن اتفاقا چنین شخصی به درد نخست وزیر میخوره در این که شیوه کار با مافیاهای اقتصادی رو بلده. یعنی عبارت دیگرش این هست که خودشون بخشی از مافیا بوده، پس بلده با مافیا چطور تا بکنه. خب در این سوال چه بلایی سر اوکراینی ها اومد که پس از چهار سال به کسی که چهار سال جلوتر اون رو به اتهام تقلب کنار زده بودند دوباره با رأی آزادشون و این تقلب برگزیدند. اینها سوالاتی که در مورد قرقیزستان توضیح دادن، در مورد گرجستان گفتن، در مورد اوکراین هم گفتن، هر سه شکست خوردند. و نگاه بکنیم ببینیم که گرچه اون انقلابات رنگ شکست خوردن ولی حاکمیت کودتاچی و متقلب انتخاباتی در تهران از اون انقلابات رنگی استفاده کرد تا بتونه جنبش اصیل مردم ایران رو به نام یک انقلاب رنگی دیگر و به نام اینکه اینا پیروان جین شاد هستن بکوبه.
بله.
اما تفاوت بسیار زیاده. مشترکات اونها رو در نظر بگیریم و سابقه تاریخیشون رو در نظر بیاریم ببینیم تفاوت به قول معروف میان ماه من تا ماه گردون، تفاوت از زمین
تا آسمان
هست. اون ستا کشوری که مثال زدن هر سوی اونها عملا لابراتوار بازی بزرگ بین واشنگتن مسکو بودن. از ستاشون بازی بزرگ معروفه در قرن 19 در تصاحب آسیای مرکزی بین انگلیس و روسیه، جنگ بزرگ دراز مدت و جنگ لشکرکشی با این قرارداد پشت قرارداد و تهاجمات دیپلماتیک و به هم زدن کشورها برقرار بود. انگلیس به خاطر اینکه به قول خودش هندوستان رو که جواهر امپراتوریش میدونست حفظ بکنه میخواست بالاسر هندوستان یک منطقه حائل یا بافرزون درست بکنه و روسیه هم میخواست حتما تا سرتاسر اون منطقه رو زیر تیرش بیاره. سر این بازی قدرت اون خانات خیوه و خانات قزاقستان و ازبکستان و تاجیکستان همه دستخوشه و دبستان ها و حمله و کشتار های این دوتا کشور بودند. و در تاریخ سیاست قرن 19 هم به نام بازی بزرگ به جا مونده. حالا این بار در قرن 21 یک بازی بزرگ دیگری روی داد که این بار بین واشنگتن و مسکو بود. در خلاف پیشی که مسکو و لندن بود، این بار واشنگتن و مسکو. نکته مشترک دیگری که بود هر سه این انقلابات رنگی اندیشه راهنمای عملشون و کادرهای تشکیلاتی بالاشون وابسته به بیرون از مرزها بودند. بودجه‌های پولهای زیادی رو دریافت میکردند. از این گذشته اگر هم وابسته نبودند دل خوش کرده بودند به حمایتهای بیرون از مرزهاشون. یک نکته دیگه هم هست تفاوتش با ایران، اون هم اینه که هیچ یک از این ستا کشور سابقه 120 سال پیکار بی‌امان در دموکراسی و آزادی در میهنشون نداشتند و هیچ کدومشون مثل ایران با دو دشمن دیرینه استبداد و استعمار نجنگیده بودند و هیچ کدومشون مثل ایران نه مشروطیت داشتن نه نهضت ملی شدن نفت رو داشتن. این دو مخصوصا تأکید میکنن این بر روان تاریخی ما اثر گذاشته که ما تونستیم به هر قیمتی که بود بزرگترین امپریالیست اون روزگار و استعمارگر خوناشام اون روزگار رو دومش قیچی کنیم و اندام کثیفش رو از میهنمون بیرون بندازیم، در روی خودمون، روی پای خودمون بیستیم و حاکم و مالک ثروت‌های خودمون باشیم. که میدونیم در صحبت‌های گذشته اشاره کردم که این درسی شد برای مصر و اندونزی و گانا و هند و همه جاهای بسیاری از جاهای جهان،
تا شیلی شد. بله تا شیلی،
تا شیلی
بله.
ما پیشترها گفتیم که
بله بله.
سکانه در سازمان ملل میگه ما در جنگ رهایی بخش میهنمون بر استقلال از هلند از اندیشه های دکتر مصدق بهره میگرفتیم. خب این هیچ کدوم از اینها هم انقلاب 22 بهمن رو نداشتن. از این گذشته تفاوتی که کودتاچی های تهران به خوبی از اون آگاهن این هست که این جنبشی که امروز در ایران جاریست تا به نهایت مستقل خودکفاست و خودتکاست. نه فقط از بیرون دلار نمیگیره، بلکه آنچنان اعتماد به نفس داره که بتونه اندیشه راه نمای عمل رو از تجربیات گذشته خودش، عبرت گرفتن از ملت‌های دیگه، خودش بسازه. برای همین ها که الان گفتن برای میبینه که گرجستان چه بلای سرش اومده، دیده که هیچ سلامی بی تمانیست. همه میاره خوب میدونه. اینجاست که با این بحث جمعه صحبتم رو تموم میکنن. و اون اینه که اینجاست که پیکارگران جنبش دموکراسی خواهی در ایران باید به شدت با احتیاط فراوان، با تیزبینی و مور از ماست بیرون کشیدن، مواظب هر نوع تحرک، حرکت، علامت، نشانه از دخالت یا حضور بیگانه یا حتی یه دستی که به جرمی به پشت رو میخواد جنبش ایران بزنه باشند. یادشون نره پیام‌های حمایت بسیار هم جز بش میگفت ما ملت ایران به احترام میذاریم، حمایت میکنیم، هم حالا اوباما میگه. ولی کوچکترین کاری که هر روز شاهدیم انتقام احمدی نژاد رو از شهروندان به بی تقصیر ایرانی در فرودگاه‌های آمریکا شاهدیم که پروازهاشون از دست میدن، بازجویی‌های چند ساعته. در این گذشته مسئله نفت، مسئله انرژی، مسئله عراق، مسئله افغانستان، مسئله پاکستان، همه اینها در کنار دست ما یک لابراتوار بزرگ بی انتها در برابر روی ما و در اختیار ماست. همه اینها رو مطالعه کنیم، آزمایشات رو، نتیجه هاشون رو ببینیم و مواظب باشیم که هیچ سلامی بیکمل نیست. در آینده بیشتر در این باره صحبت خواهیم.
حتما این گفتگو رو ادامه خواهیم داد در خدمتتون جناب غربی، به ویژه در دنباله همین سخنرانیتون و اون نکاتی که لازمه بیشتر گوشزد بشه و در موردش صحبت بشه. سپاسگزار، خسته نباشید. تا گفتگوی دیگر با شما بدرود میگم و براتون بهترین ها رو آرزو میکنم.
روز روزگار بر شما و شنوندگان خوش. خدا نگهدار.
خدا نگهدارید. شنوندگان عزیز، به گفتگوی ما با آقای مهندس نورالدین غربی درباره تحلیلی بر اخبار و مسائل روز ایران، تسلط روزافزون اوباشگری در حاکمیت ایران که کوچکترین مقررات و قوانین و یا عرف و یا باید و نبایدهایی که حتی در جمع شدن پدرخوانده های گروه های مافیایی پایبند نیستند، تهمت و دروغ و افترا و دستگیر کردن افراد خانواده ها، کشتن و شکنجه و تجاوزی که مرتکب می شوند و کوچکترین ارزش انسانی را پاس نمی دارند؟ در برابرش جنبش مردم ایران همه روزه به خوبی و زیبایی حرکت قائمی و عمقی خودش را به خوبی و به درستی انجام می دهد. اعلام خبری که نامش را گذاشتن نتیجه دادگاه متهمان کهریزک، نحوه اعلامش و جزئیاتی که داده نشده بود نشانگر این است که این دادگاه نیست ادامه اعدام‌ها و شکنجه‌های کهریزک است. وقتی اعلام نمی‌شود که متهم کیست، اصلاً می‌تواند متهمی وجود داشته باشد یا این دادگاه واقعیت داشته و برگزار شده باشد، یا نهایتاً چیزی است مثل دادگاه سعید عسکر که امروز راست راست می‌گردد و سرش را هم بالا می‌گیرد و مردم را سرکوب می‌کند. جامعه رباتی کره شمالی در همه ملت‌های جهان مجموعه‌ای پدید می‌آید با نام شعور عام که برآمده از فرهنگ و تاریخ و تجربیات و تمامی رخدادها و رویدادهای یک ملت است. کنفرانس G8 برگزار شد، 1 میلیارد دلار هزینه آن و بیش از هزاران نفر دستگیر شدند و شکایات بسیاری از شهروندان تورنتو بر علیه پلیس این شهر و تیتر بسیاری از رسانه‌ها کنفرانسی که توافق بر سر هیچ شد. دنباله بحث سخنرانی در واشنگتن و موضوع آن استقلال، چگونه می‌توانیم امروز از تجربیات گذشته و رویدادهایی که هر روز اتفاق می‌افتد بهره برده و در آن دام‌ها گرفتار نشویم و راه خود را مستقل و مطمئن طی کنیم، به جای اینکه سر از پا نشناخته به دنبال الگوهایی که با تبلیغات برایمان می‌سازند برویم، به چشمه‌هایی که در درون خودمان است رجوع کنیم و جامعه‌ای باز بسازیم که هیچ گونه آسیب بر آن وارد نشود؟ یک حاکمیت ملی. امروز آخرین موردی که به ذهن یک سیاستمدار می‌رسد اخلاق است. محصول این اندیشه‌ها که در 3 انقلاب رنگی گرجستان، اوکراین و قرقیزستان روی داد و موفق شد چه بود؟ بنابر گزارشات در تظاهرات چند وقت پیش قرقیزستان، اپوزیسیون همان حرف و همان اتهاماتی را وارد می‌کرد که 4 سال پیش در موقع انقلاب رنگین زده بود، یعنی فساد مالی و فساد سیاسی، که 2 انقلاب مخملی قبلی و گرجستان هم به همین درد دچار شده بود. سوء استفاده رژیم کودتا در ایران از انقلاب‌های مخملی در مقابل جنبش بزرگ و ملی و مستقل کشور عزیزمان، تفاوت عظیم جنبش افتخارآفرین ملت ایران و رهبری مستقل آن توسط فرزندان ایران زمین، با حرکات و تلاش‌های آزادی‌خواهانه مردمی که در این انقلاب‌های رنگین شرکت می‌کنند با رهبری مورد تایید غرب، سوابق و روان تاریخی ملت ایران که راهنمای این جنبش است، مثل انقلاب مشروطه، مثل انقلاب نهضت ملی و انقلاب سال 57 توجه می‌فرمودید. صدای ما را از رادیو آزادگان می‌شنوید. در این بخش برنامه با شما خداحافظی می‌کنیم و براتون اوقات خوشی رو آرزو داریم. لطفاً به دنباله برنامه‌ها تا لحظاتی دیگر توجه بفرمایید.